إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة تصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. در خصوص وضع حیات بحث میکردیم و عرض کردیم که وضع اصولا گاهی تعلق به ماده پیدا میکنه، گاهی به هیئت و هیئت ترکیبیه. هیئت ترکیبی هم گاه از حروف پدید میاد، گاه از کلمات. به این ترتیب ما هیئت افرادیه داریم و هیئت جملیه یا جملیه. و کما اینکه هیئات جملیه به دو قسم تامه و ناقصه تقسیم می شدند، چنان که حیات جملیه تامه هم به دو قسم اخباریه و انشائیه تقسیم شده. در خصوص حیات مفرده باز مشهور است که تقسیم می شوند به اسم و فعل و حرف. میان این حیات تفاوت‌هایی وجود داره. در خصوص تفاوت فعل و هیئت فعلیه با سایر مفردات گفتن که از جمله تفاوت‌ها بین فعل و سایرین این است که فعل نمیتواند محکوم علیه قرار بگیرد ولو محکومون به واقع میشود. با فعل بر مثلا اسم دیگر میتوان حکم کرد، فعل محمول قرار بگیره و اسم موضوع، اما نمیتواند فعل موضوع قرار بگیرد و محکومون علیه باشد. حرف هیچ یک از این دو وضعیت رو نداره، برعکس اسم که هر دو وضعیت رو داره، هم محکومون علیه واقع میشه هم محکومون به. یک پیشفرض هایی رو و پیشنگاره هایی رو مرحوم شهید صدر آوردن، ما هم پذیرفتیم که ما باید بر اساس یک پیشنگاره هایی راجع به بحث فعل تصمیم بگیریم. چون 6 تا پیشفرض رو مطرح کردن که بر اونها مرور کردیم، بعد بر اون اساس شروع کردن به نقد بعضی از نظریه ها در زمینه هیئت فعلیه، از جمله به نظریه مرحوم محقق نائینی اشاره کردن و محقق خویی. و کلام محقق نائینی رو اینجور تعبیر کرده بودند که چون گفتن و به لحاظ هذه المسلمات، یعنی این همون قبلیات و قناعاتی که شون طرح کردن، یعنی همون پیشفرض ها که شون عنوان کردن راجع به فعل، فرمودن بر اساس این پیشنگاره ها و پیش فزیرفته ها اون چرا که محقق از محقق نائینی نقل شد، حالا آیا ایشون به خود فواید فواید اصول مراجعه کردن یا نکردن، گفتن یبطل ما نقل عن المحقق نائینی. حالا ما متن فواید رو میبینیم. نقل که چی؟ من ان هیئت الفعل تدل على نسبت تامت هی نسبت الحدث الى فاعله الا نحو التحقق. و بعد نظر استادشون محقق خویی رو هم گفتن که مخدوش میشه بر اسیم مبانی و کذالک موفید من قبل از سید الاستاد دام زلو، در واقع از باب این که به تقریرات ایشون استناد میکنند و به همین جهت میفرمون که اون چه از قبل ایشون افاده شده، یعنی دیگران تقریر کردند، ظاهراً مرحوم شهید صدر دوره کامل اصول مرحوم آقای خویی رو ندیده بود. من از یک از شاگردانش سابق شنیدم که ایشون دو سال و نیم که خارج اصول رفتن خودشون خارج شروع کردن. این تعبیرم مهم این هست، فرمود و کذالک ما افید من قبل سید الاستاد. اگه مطلبی باشه که خودش حضور داشته باشه دیگه نمیگه دیگران افاده کردن به عنوان تقریر. من ان مفاده قصد الحکایه. بعدشون میان یکی یکی این دو نظر رو نقد میکنن. ما به ذهنم رسید خب جا داره که مرور کنیم بر بیان مرحوم میرزای نائینی، ببینیم که ایشون کلامشون چیه، و علاوه بر این که در مجموع ما اگر بتونیم یک پایه‌ای و اساسی رو برای تلقی از فعل به دست بیاریم وقت بعد راجع به نحوی وضع هیئت او بحث کنیم، هیئت فعلی بحث کنیم بهتر است. میرزای نائینی در فواید جلد یک بین صفحه 51 تا 55 مباحثی رو مطرح کردن، اجمالا اینه، فرمودن که من در کلمات قوم، در تعاریفی که قوم از معنای حرفی کردن و در کنارش راجع به معنای اسمی و فعلی بحث کردن، مطلب جامعی نیافتم، چرا که شون 4 ویژگی رو برای معنای حرفی بیان کردن، بعد یعنی اینو من جایی ندیدم کسی به این 4 یک جا توجه کرده باشه. ما از حالا این که اون ارکان اربعه چی هست و محل بحث هست نیست که الان موضوع ما نیست، وارد نمیشیم. ولی بعد اومدن گفتن که اون چه که مطلب جامع من یافتم همون کلام منصوب به امیرالمومنین علیه السلام است، اون کلامی که از امیرالمومنین روایت شده، اون کلام جامع ترین است، که ایشون فرمودن الاسم ما انبع عن المسمى والفعل ما انبع عن حرکت المسمى والحرف ما اوجد معنا فی غیره. در تعبیر دیگر هم فرمودن آمده که والحرف ما انبع عن معنا لیس بفعل ولا اسم. البته این دو تعبیر معلومه که با هم تفاوت دارند. تعبیر اول اینی که اسم را آن چیزی تلقی می‌فرمایند که انبا از مسمى می‌کند، فعل را آن چیزی تلقی می‌کنند که انبا از حرکت مسمى می‌کند، حرکت موضوع، حرکت اسم می‌کند، و حرف را عبارت می‌دونند. در بیان منصوب به امیرالمومنین علیه السلام عبارت است از آنچه که ایجاد معنا میکند در غیر خود، ولی در تعبیر دیگر هست که حرف اون چیزی است که باز انباع میکند از معنایی که اون معنا معنای اسمی و فعلی نیست. در عبارت دوم معنای حرفی ظاهراً معنای استقلالی میشه، خودش انباع از معنای میکند ولو اون متفاوت با اون انباعی که فعل یا اسم میکند، ولی خود از معنای مستقلی گوی انباع میکند. در تعبیر دوم اینجور چیزیست، یعنی معنای عالی و ابزاری و غیر استقلالی برای حرف ظاهراً بیان نشده. در معنای حرفی چرا؟ ول حرف ما اوجد معنا فی غیره. دو تا نکته در تعبیر اول هست. یک، ما اوجد معنا فی غیره، ایجادیت که ایشون هم تمسک میکنه، میگه ما نگفتیم که معنای حرفی ایجادیه، ایجاد است. و معنای اسمی انباء است. تفاوتو برام میزا مطرح میکنه که در معنای اسمی انباء از معنا میشه ولی در معنای حرفی ایجاد است. نکته دوم این که به عالی بودن و غیر استقلالی بودن معنای حرفی اشاره شده است. فرموده ول حرف ما اوجد معنا فی غیره. دو تا نکته در تعبیر اول هست که در تعبیر دوم نیست. بعد ایشون میاد این رو تفسیر میکنه، در واقع بیان حضرت رو بفرماد که در این حدیث همه نحو جمع شده، که مطلبم حقه، یعنی امهات مسائل نحویه در همین بیان کوتاه امیر السلام آمده است. و به همین جهت هم از ایشون میفرماد که مخالف، که مخالف نوعا به عامه گفته میشه در تعابیر ما، اعتراف کردن که مبتکر علم نحو اون بزرگوار هستند. بعد وارد میشن به شرح حدیث و میفرمان که حالا ببینیم این فقرات حدیث به چه چیزی دلالت میکنه. من همینجا بین القوسین عرض بکنم که کلمه فقره و فقره هر دو صحیحه، منتها فقره رو در معنویات میگن، فقره رو در مادیات، یعنی ستون فقرات درسته نه فقرات. اما وقتی میگیم مطالب باید بگیم فقرات این مثلا صفحه، فقرات مطالبی که گفته شده. فقرات در واقع کلام اون بزرگوار که سه فقره و سه قطعه است تفسیر میکنن و مرور کنیم ببینیم ایشون چگونه تفسیر میکنن و چگونه تطبیق میدن بر نظریه خودشون، که نظریهشون حقش این شد که اسم انباء است، اختار است معنای اسمی، معنای حرفی ایجاد است. اسم احوار میکنه، اختار میکنه، انباء میکنه چیزی که هست، اما حرف ایجاد میکنه معنا را همونجا که قبلا نبوده است. معنای حرفی ایجادی است، معنای اسمی اختاریه، احواریه، انباعی است. این لب نظریشون در تفاوت بین معنای حرفی معنای اسمی بود. ایشون میفرماد که ببینید این فقره و قطعه کلام امیرون، این فقرات سگانه رو بحث میکنن. فقره اول چی بود؟ الاسم ما انبع عن المسمى، اسم آن است که از مسمى انباع کند. بله دیگه، اخبار میکند از مسمى. بعد میفرماد که فهو عین ما ذکرنا من ان المعانی الاسمیه اختاریتون و الاسما وزد اختار تلک المعانی فی الذهن فإن الانباء بمعنى الاظهار و الاختار. میگه ببینید این حرف ما را امیر علیه السلام فرمودن که معانی اسمی اختاریه. چرا؟ چون ایشون فرمودن که انباء عن المسمى، یعنی اخبار عن المسمى، و اخبار همون اختار است. اختار یعنی خطور دادن، احضار در واقع، هر دو رو تعبیرشون میکنه در کلماتش. احضار میکند معنا را، یا اختار میکند یعنی به خاطر میآورد، خطور میدهد به ذهن انسان. و اسما وضع شدن برای اختار همین معانی در ذهن، و انبا همون اظهار، انبا همون اختار در واقع. اما پس بنابراین به تصور ایشون تعبیر امیرون السلام با نظریه ایشون در معنای اسمی سازگاره. بعد می فرمان اما فقره دوم و اما قوله والحرف ما اوجد معنا فی غیره، در اون روایت اول، در تعبیر اولی که نقل فرمودن، می فرمود که این فرموش هست امیرالی السلام هم با نظریه مراجع به معانی حرفیه سازگاره. فکذالک یعنی اینم باز بیان با بر کلام ها منطبق است، ای انه منطبق علی ما ذکرناه من ان معانی الحروف ایجادیتون. منتها میگن که ما در معنای حرفی چهار تا رکن گفتیم وجود داره، حالا به این تفصیل هم میبونیم که نفرمودن، ولی اتفاقا این طرز بیانشون، این بیانشون با نظر ما که مبتنی بر چهار رکنه کاملا سازگاره. به قبول به قیود هل اربعه، ما چهار قید گفته بودیم، از لازم کونه ما اوجد کونه ما اوجد معنن فی غیره، کونه ها باید باشه احتمالاً اوجد معنن فی غیره، این که امیون تعبیر فرمودن که اوجد معنن فی غیره، ایجاد کرده است معنای رو در غیر. این چهار نکته ما رو و چهار قید ما رو باید داشته باشه. چهار قید ما چیه؟ خب ان یکون المعنا ایجادی، خب امیون فرمودن اوجد دیگه، پس ایجادی، پس این تصریح کردن به بیانشون به ایجاد. یک قید دوم و ان یکون ذاک المعنا قائما فی غیره، با این نظرمونه. اینم نکته دوم. خب امیران السلام فرمودن که اوجد معنا فی غیره، خب بازم تصریف فرمودن دیگه، پس بنابراین از این جهت هم باز با بیان ما منطبق است. نکته سوم و قید سوم که ما گفتیم این و ان لا یکون له موقن غیر الاستعمال، که وقتی ایجاد می کند معنایی را در غیر، لازمش اینه که در غیر موطن استعمال این معنا نداشته باشه. چون میرزا نائینی میگه که اصلا حرف معنا نداره قبلا، بلکه اون موقعی که داره استعمال میشه به کار میره، اون موقع معنا را ایجاد میکنه. قبلا معنای ذخیره نشده که این از او انباع کنه، مثل اسم، اسم داره انباع میکنه، اخدار میکنه یه معنایی رو که بوده تو ذهن آدم زنده میکنه. اما حرف اینجوری نیست، حرف با استعمال همونجا تازه ایجاد معنا میشه. بعد میفرمون وقتی میگیم اوجد معنا فی غیره، طبعا میشود که لایکون له موطنان غیر الاستعمال، معنای حرفی موطنی غیر از استعمال نداشته باشه. زمانی که استعمال میشه، چون ایجاد است دیگه، نبوده دیگه، ابزاری بودن در غیره، ولی این که این در موطن استعمال تازه معنی دار انگار میشه، معناش اون موقع ایجاد میشه. وقتی میگه اوجدف امیرون السلام میفرمون اوجده، یعنی چی؟ یعنی قبلا نداشته دیگه، هنگامی که استعمال میشه تازه ایجاد میکنه. بله، تازه اون موقع ایجاد داره میکنه، قبلا نبوده. حالا تأمل خواهیم کرد بعدن که آیا از کلمه اوجده در میاد که قبلا نبوده است، و آیا واضح معنایی رو در نظر نگرفته که برای کلمه ای از حروف او رو وضع کنه و او رو قرار داده باشد، اسم اون حرف رو هم در مقابل او قرار داده باشد. چگونه وضع اتفاق افتاد؟ اون موقع که نظرشون رو بررسی کردیم، بعضی اشکالات رو که به ذهن ضعیف مطلبه میرسید عرض کردیم. اون موقع یک شما این بود که اگر شما میگید که تازه معنا رو ایجاد بکنه، فقط در موطن استعمال معنا داره، ها، در غیر موطن استعمال معنا نداره، و پس واضح آیا معنایی در ذهن نداشته است و این لفظ و لفظ من رو مثلا یا هر حرفی را در قبال یه معنای قرار نداده، همجوری گذاشته تا استعمال شد معنا درست شه، معنا ایجاد شه، اینجوریه واقعا. حالا ایشون میفرمان که از این که فرمودن از امیر اسلام ما اوجد معنن فی غیره، این نکته سوم هم به دست میاد و ان لا یکون له موطن غیر الاستعمال، چون انگار از این کلمه اوجده ایشون میخوان استفاده کنن بگن که یعنی وقتی استعمال میشه تازه ایجاد میکنه معنا را، مثلا فرض فرمی، و این لازمش این میشه که ما قبل استعمال معنایی نبوده باشد، موطنی نداشته باشد معنای حرفی. این هم نکته سومی که ایشون فرما از این کلام به دست میاد. و ان لا یکون مغفولن و ان یکون مغفولن ان، چون ایشون باز نکته چهارمی که در معنای حرفی فرمودن این که معنای حرفی مغفولن انه، همچین تو مرعا منظر نیست. سرتو من البسطت الالکوفه، بسطه و کوفه رو میبینیم ما و سرتو رو میبینیم معناشو، من انگار هم پشت مشتاس به اصطلاح عامیانش، مغفولن انه. اوجد معنن فی غیره، چون فی غیره مثلا لابد مرادشون اینه دیگه، چون اوجد فی غیره پس بنابراین غیر دیده می شود و معنای حرفی که معنای اصیل و اصلی حرف است این انگار مغفولن عن میمونه، دیده نمیشه چون در آینه دیگری اتفاق میفته، پس بنابراین در ظرف دیگر و آینه دیگر است و ظرف آینه دیگر دیده می شود، این همیشه تطفلی دیده میشه، پس مغفولن عن هم هست. چهار عنصری که ایشون میگه من برای معنی حرفی قائلم از این بیان از امیر اسلام در میاد. الان ما عرفت من ان القیدین الاخیرن من لوازم کون المعنا فی الغیر، خب ما قبلا توضیح دادیم که این دو قید اخیر یعنی اینکه لا یکون له موطن غیر الاستعمال و ان یکون مغفولن عن، این دو تا قید این از لوازم المعنا فی الغیر خواهد بود، چرا که وقتی در غیر بناس معنادار شود این موقع استعمال است که حرف در کنار غیر قرار میگیره، قبل از استعمال که حرف هم مثل اسم و فعل جداگانه واسه خودشون هستند، حین استعمال منظم میشن به، یعنی من منظم میشود به بصره و کوفه و سرتو، تازه اونجا دیده میشه. این از در معنا فی غیره بودن، در واقع معنا فی الغیر بودن این در میاد، این در واقع گویی از لوازم این قضیه است. کما این که مغفولن عن باشد نیز باز از لوازم این است که معنن فی الغیر باشد، چون غیر انگار برجست است و این وسط پنهان می شود. بعد میرسن به فقه سوم کلام ابن علیه السلام و مقوله و الفعل ما انبع عن حرکت المسما، این چون محل بحث مندتن روی فعل، این در قومت لبحث نیست. بعد توضیح دادن که فتوضیحهو یتوقف علا معرفت حقیقت معنی الفعل، ما باید معنای فعل اول درک بکنیم بعد ببینیم کلام امیر علیه السلام معناش چیست، مراد اون بزرگوار از این تعبیر چه بوده است. فتوضیحهو یتوقف علا معرفت حقیقت معنی الفعل و ما یکونو مایز بینه و بین الاسم و الحرف، از رو مو یستشکل فی تصویر معنا لا یکون به اسم و لا حرف، معنا الفعل مرکب من مادت و هیئه و المادت معنا اسمی و الهیئه معنا حرفی، فالفعل یکون مرکبا من اسم و حرف لیس خارجا عنهما. یه بیانی بر مشای صدر ملاحظه کردیم که داشتن، ایشون هم فرمودن که اسم و اول تبیین کردن بعد حرف رو تبیین کردن، بعد گفتن اسم آنچنان است که محکوم علیه و محکوم به واقع میشه، حرف هیچی کدوم از اینا نیست، اما فعل میبینیم یه چیز دیگه متفاوت از هر دوست، یه جوری انگار تعریف فعل را و تبیین وضعیت فعل رو در گرو فهم معنای فعل و اسم و حرف انگاشتن و فعل رو یه چیز متوسط بین اسم و فعل قلمداد فرمودن. ایشون هم میفرماد که از اونجا که بین اسم و حرف فعل رو قرار دادند و بعد ما ملاحظه میکنیم میبینیم که فعل برخلاف اسم و حرف دارای دو رکن است، یک رکن ماده، یک رکن هیئت. رکن ماده حالت اسمی داره، استقلالی داره. هیئت حالت غیر استقلالی داره، معنای حرفی داره، غیر استقلالی است. از این باید اینجور نتیجه بگیریم، بگیم که آقا نه این که فعل با اسم و حرف تفاوت میکنه غیر از آن دوست، بلکه بگیم آن دوست هر دو رو در خود دارد، چون از لحاظ ماده، ماده معنای استقلالی داره، پس اسمی میشه. به لحاظ هیئت، هیئتش دلالت داره، ماضی، هیئت ماضوی یه دلالتی داره، هیئت مستقبلی و مضارعی دلالت دیگه داره، خود هیئت دال است. و هیئت هم که دلالتش عالی است، استقلالی نیست و حرفی است. پس باید بگیم آقا اسم و فعل هر دوانه سنگار یا به نحوی در سایه اون دوست. پس چطور ما اومدیم گفتیم که آقا کلمه سه قسم است؟ فعل خارج از اسم و فعل نیست، اسم و حرف نیست. شطور، گاو، پلنگی به اصطلاح اسم حرف است، نه اسم است نه حرف است و نه غیر اون دو، فعل اسم حرف است. پس چطور این تثلیث رو اینجا به اصطلاح مطرح کردن؟ پس جهت این که آمدن تثلیث کردن چیه؟ در ادبیات، در علوم ادبیه به اصطلاح نحوین آمدن خب تثلیث کردن، سه قسم گفتن کلمه رو و فعل رو مستقلن در مقابل اسم و حرف قرار دادند. این کلمه سه قسم است، اسم، فعل، حرف، یعنی فعل قسیم اوناست. تقسیم به معنای تباین است، تقسیم قرینه تباینه. وقتی ما سه چهار چیز رو کنار هم میاریم یعنی با هم متفاوتن. زشتمعا افترها، وقتی بغل هم آمدند معلومش که از هم متفاوتن، که میگیم سه قسم است، سه هستند و یکی نیستند. بعد میفرمان که به نظر ما کلام اون بزرگوار به تعبیرشون این مطلب هم از کلام علیه السلام به دست میاد، این تقسیم و تثلیث من درآوردی نیست که بگیم نحوین این کارو کردن، نه، این مبنا داره. بله، این کلام امیر علیه السلام الذی کلامه ملک الکلام. پس باید ما بیایم بریم این مطلب رو نسبت دادیم به نحوی اینو زیر سوال ببریم. بعد بگیم خب حرف بشری است، اصلا آقا اشتباه کردن، تقسیم سه کردن، سه نیست، چهار است، دو است. نه، این کلام منشأ و سرچشمه در کلام معصوم داره. باید ببینیم واقعیت قضیه چیه، مطلب رو باید تحلیل کنیم. بعد ایشون وارد میشن و به اصطلاح میگن که ما اول بیایم اگر بخوایم مطلب رو دریافت کنیم، بیایم مسئله اشتقاق رو حل کنیم. بعضی بزرگان حتی کتاب نوشتند همین مبحث رو طرح کردند، همین تقسیم ثلاثی رو طرح کردند و مباحث رو، و تحت عنوان کل کتاب رو هم به عنوان اشتقاق منتشر کردند. و مسئله حلش در واقع ریشه کاوی مسئله اشتقاق است. اصلا ببینیم مبدا اشتقاق چیه، اون چه که واژگان و کلمات از اون مشتق میشون چیست. مشهور در افا این است که مصدر به اصطلاح اصل اشتقاق است. بعضی گفتن به اصطلاح اسم مصدر مبدا اشتقاق است، چون که بعضی دیگه گفتن فعل مبدأ اشتقاق، اصلا فعل ماضی مبدأ اشتقاقه. این نظریه هم نظریه است که مطرحه. ببینیم که اصلا مبدأ اشتقاق چیه تا اینکه بیایم بریم سراغ تعیین وضعیت فعل، آیا فعل خودش مبدأ اشتقاقه یا اسید مشتق میشه، از اون چه مشتق میشه، مصدر است یا اسم مصدر است. یه مطلب درستی روشون میفرماد و اون این که اصولا کلمات دارای دو رکنند، یک رکن مادوی، دیگری رکن معنوی، ماده و معنا. و ببخشید، ماده و صورت بازد حیوی، یک رکن مادوی و یک رکن حیوی. ماده‌ای دارد هر لفظی و هیئتی دارد هر لفظی. ضربه، یزلبو، زارب، مضروب و حتی از ضرب یه ماده‌ای داره، زاد، رب، رابا، و یه هیئتی داره. هیئت این وسط تکثیر میکنه در واقع ماده رو. هیئت مثل اون صورته، چنان که صور مختلفه موجودات عارض میشوند بر یک ماده ای و از او انواع موجودات به وجود میاد. ما یه هیولای اولای داریم، ماده اولای داریم، بعد صورت جمادی برش عارض میشه، سپس صورت نباتی برش عارض میشه، آنگاه صورت حیوانی برش عارض میشه، و آنگاه به تعبیر مولوی آنچنان پران می شود که دیگه به ذهنی هم خطور نمی کنه که چه صورتی رو می گیرد و چه موجودی می شود. چطور اونجا اینجوریه؟ در اینجا هم بوی همینه. ما یه ماده داریم و صورت نوعیه داریم. حیات صور نوعیه هستند. از این مبنا استفاده می کنن و این مبنا قابل دفاع به نظر می رسه، تا اینکه بگن که آقا اصلاً این که کسی مثلا بیاد بگه که فعل ماضی مبدا اشتقاق است و حتی احیانا مصدر، مصدر به ما و مصدر، فعل ماضی به ما و فعل ماضی که هر دو هیئت دارند، ماده محض نیستند، خودشون هیئتی دارند. ضربه هیئت ماضوی داره، ضرب هم هیئت داره، صورتی داره، و ماده دلالتی دارد، صورت هم دلالتی داره. صورت چیکار است؟ آیا میشه صورت بی دلالت باشد؟ اون وقت اگر ما میگیم چیزی مبدأ اشتقاق قرار بگیرد، یعنی هیئت بگیرد، اون نباید خودش هیئت داشته باشه، باید بی صورت باشد، بلا صورت باشد تا صورت بتونه برش عارض شه. اگه دارای صورتیست دیگه جا نداره که صورت بر او عارض شه، او بالفعل صورتی دارد، او توهی از صورت نیست تا صورتی دازه بر او عارض شود. پس بنابراین باید ما بگیم مبدأ اشتقاق یه چیزیست بلا صورت، مثل هیولای اولا که ماده محضه، فعلیتی ندارد، لا فعلیت له الا انه له لا فعلیت له، فعلیتش همون لا فعلیت است، فعلیت نداشتن است، باید هیئت نداشته باشه. هیئت نداشته و هیئات برش عارض بشود، وقت اینجا شما بیاید بگید که یه چیزی که خود دارای هیئت است اون بشود مبدأ برای اشتقاق، یعنی عروض هیئات دیگه، این درست نیست. پس بنابراین این حرف که میگن مصدر یا اسم مصدر به اصطلاح مبدأ است، و همطور نظر دیگه حالا ما اضافه میکنیم که مثلا گاه میگن فعل ماضی مبدأ است، این اصلش درسته. چرا؟ چون اونا خودشون داره هیئت خاصی هستن، معلومه اونا تازه صورت پذیرفتن، اونا از یک بلا صورتی صورت پذیرفتن معلوم میشه، اونا خودشون زی صورتن، ذات صورتن و در واقع دارای هیئتی هستن، هیئت گرفتن، معلوم به فعلیتی هستن، یک نوعی از انواع کلماتن. و چه رجحانی هست که لزوماً سایر سیاق و ساختهای واژگانی از یکی از ساختها مشتق بشوند؟ باید بی ساخت باشد تا ساختها و سیاق از او مشتق بشوند. پس این که به فعل لزوماً وقت باید از یه چیزی بی ساخت و بی صورت و بی سیقه و سبقه مشتق شده باشد و اون نمیتواند معنای اسم مصدر باشد یا اسم مصدر باشد. البته خب میشه کسی یا تردیدی بکنه، مثلا فرض کنید یک چیزی رو خودشون نقل میفرماد در پاورقی که ممکنه کسی بیاد بگه که هیئت ها دو جور است، کارکرد هیئت دو جوره، یک کارکردش آن است که معنای خاص میده به چیزی، مثلا هیئت فاعلی به زاد را با وقتی تبدیل میشه به ضارب یه معنای خاص میده، این یه جور هیئته، خاصیتش و کارکردش اینه که معنا القا میکنه، دخالت داره در معنا و میگه نوع معنای این ضارب با نوع معنایی که مضروب القا میکنه و نوع معنایی که یزده با القا میکنه فرق میکنه. این یه کارکرد هیئته. یه کارکرد دیگه هم هیئت داره و اون این که این کلمات باید یه جوری تلفظ کرد. شما اگر قالب ندید، صورت نبنده حروف میخواد تشکل و ترکب پیدا کنه، نمیشه تلفظ کرد. هیئت که بهش میدید، کلمه ضرب میشه ضرب، کلمه ضارب میشه ضارب و میتونید بگید، میتونید تلفظ کنید ضرب رو. ولی یه واژه‌ای که از 4 5 6 7 10 حرف تشکیل شده حروف شو تکرار کنید، اصلا نمیشه حرف زد. یه کار کردید یه شمین است که حروفی را که یه واژه رو تشکیل میدهند اینها رو ترکیب میکنه، یه ساماندهی میکنه، منسجم میکنه. لزوما نباید هیئت معنا هم بده. اینو پاورقی زدن گفتن که اینا محل تأمل. البته یه کسی اگه هم شرفی رو بزنه محل تأمله که بگیم آقا لازم نیست حتما بی هیئت و بی صورت باشد تا صورت ها صور برون بتوانند آرد شود، چرا که از اون جهت که میگیم صور آرد شن که میگیم هر هیئتی صورتیست و صورت هم داله بر معناییست. نه، بعضی صور مثل صورت مثلا مستری این دال معنایی نداره، خاصیتش معنادهی نیست، دخیل در معنا نیست، بلکه کارکردش این است که این ست و حرف زاد را با رو با هم منسجم کرده بتونید تلفظ کنید، بگید ضرب. و اینو گفته جای تأمل داره. یه چیز دیگه ما اضافه کنیم، عرض کنیم که شما میفرمایید این موضوع رو تشبیه کردید بحث ماده و صورت، درسته؟ ما اونجا یه ماده داریم به نام ماده اولا و هیولای اولا که لا فعلیت له الا انه لا فعلیت له، هیچ خاصیتی نداره، یه جور صورته، یه جور ماده است به اصطلاح، ماده اولا اینجوریه. و بعد بر اون صور عارض می شوند. اولا مثلا صورت جمادی عارض می شه. اما شما بفرمایید آیا صورت مثلا نباتیه یا صورت حیوانیه بر ماده اولا و هیولای اولا عارض می شه؟ یا بر صورت جمادی عارض می شه؟ در حالی که جماد صورت دارد صورت نباتی روش میاد، در حالی که حیوان صورت دارد صورت انسانی روش میاد، نبات صورت دارد صورت حیوانی روش میاد. پس اشکالی نداره که صورتی باشد و تبدل صور حاصل شود و صورتی بیاد، چون شما تشبیه فرمودید اونجا. بنده دارم میخوام شبیه اون تعلیقی که بعضی گفتندشون هم تو پاورقی آوردند و انگار خواستن بگن آره این حرفم هست، اینم میشه تحمل کرد، ما مرز کنیم این حرفم هست. شما میگید که باید صورت نداشته باشد، هیئت نداشته باشد تا جا داشته باشه برای عروض صورت و هیئتی. میگیم شما تشبیه کردید اینو به ماده و صورت، اونجا که اصل است مشبه هم به. آیا اینجور نیست که به رغم که صورت داره صورت میتونه عارض شه؟ صورت نباتی داره، صورت حیوانی برش عارض میشه، جایی رو میگیره، صورت نباتی محو میشه مثلا و صورت حیوانی میاد با اینکه صورت داره. اینجا هم چه اشکالی داره؟ شما بگید آقا مثلا مبدأ ضربه است، بعد صورت فاعلی که میاد روش تغییر میکنه به همون شکلی که ما رو صرف میر یاد گرفتیم که ضارب رو از ضربه چجوری ساختن مثلا فرض کنید، از ضرب چگونه ساختن فرض کنید. صورت دیگه حالا تازه علاوه کنیم بر این عرضمون در تردید در فرمشون بزرگوار که اصلا اینجا قصه خیلی فرق میکنه. تازه مشبه و مشبه خیلی تفاوت دارن. در اون مسئله ماده و صورت یه مسائل حقیقی تکوینیه، این چیز اعتباریه. ما یه بار اومدیم یه صورت مازوی به زاد و راب و با دادیم، اعتباره دیگه، چون که حقیقی که نیست که. در وضعیت دیگری آمدیم صورت فاعلی بهش دادیم، این کاملا اعتباریه. یعنی اگر اون واضع اولیه میمد میگفت که آقا ضربه فاعل است، ضاربون اسم مازیست، فعل مازیست، آسمون به ذهن نمیمد، به جایی بر نمیخورد. اعتبار قرارداده، اول قرارداد شده که بگن آقا ضربه فاعله، ضربه مازیه، ضارب هم فاعل است. این دوزه اعتباریه. اینجا که راحت تره که بگیم به رغم اینکه صورتی هست صورتی دیگر هم عارض شود، اون صورت کنار بزنه یا اون صورت در خودش عرض میکنه. پس برای این فرموش شما در این که یه نکته است که بگیم آقا باید مبدأ اشتقاق چیزی باشد که خود فاقد صورت باشد، ولی همون تشکیک که خود شما از دیگری در پاورقی آوردید، در پاورقی همین صفحه فواید هست و عرض ما که تصور ما میرسه که عرض ما از اونم جدی تره، از اونش که ایشون بعد از نقل گفتن جای تحمل داره و اینم محل بحثه. ولی دیگه خیلی وقت گذشت، از بودید که ادامه بحثو به جلسه بعد نکل کنیم. و صلی الله علی محمد و آل طیبین. این جلسه بعد نقد میکنیم فرمایشاتشون رو کامل.